أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا لهم عذاب واصب إلا من خسف الخطف فأتبعه شعاب صادق. محضر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، توفیق آن بود که در نوبت گذشته دیشب سوره مبارکه و صافات را آغاز کردیم. اشاره شد که در ابتدای این سوره مبارکه خداوند سبحان به سنت سوگند در قرآن عمل می کند و با حرف قسم این سوره شریف آغاز می شود و صافات صف. چون با سوگند آغاز می شود، اون مواردی که سوگند به اون موارد است از تعظیم خاصی برخوردار می شود که این سنت قرآن است. خداوند نوعاً به مسائلی که در کلام خود قسم یاد کرده است یک بها و عظمتی به اون موارد بخشیده است. پس بنابراین این صافات هرچه هست یه قداستی دارد، یه تقدسی دارد. توضیح دادیم خدمت عزیزان که این سه صفتی که در اینجا مطرح می شود، صافات، زاجرات، تالیات، توصیفی است و تقدیری است از مقام شامت ملائکت الله مقرب حضرت باری تعالی. به سه صفت قدسیان و کروبیان در اینجا توصیف شدند. وصف اول اینها صافات هم گفتیم، صف اشاره به اون دارد که اینها در نهایت انضباط مسئولیت خویش می‌پردازند، هیچ تخلفی ندارند. اینها لا یعصون الله ما امرهم، هیچ عصیان و تخلفی ندارند، به وظیفه کامل عمل می‌کنند و صف رو اون رمز انضباط و اون دقت کافی در وظیفه دانستیم که دو مورد استعمال صف رو دیشب بازگو کردم. خصلت و خصوصیت دیگر این ملائکت الله ها است که زاجرات هستند. اینها به شدت و با جدیت مقابل هر تعرض و مقابل هر انحرافی رو میگیرند و نمیگذارند کسی تعارض و تعدی به حدود وحی داشته باشد. تالیاتند، صفت سومشون، اینها تلاوت کنندگان وحی الهی هستند. و نکته زیبا اینجاست که اضافه بر گفتار دیشب عرض می‌کنم در این باب که خداوند اینجا فتالیات ذکر فرمود، زاکرات نفرمود، قاریات نفرمود، فتالیات ذکر. حتی نسبت به ملائکه الله خداوند در اینجا از فعل تلاوت استفاده می‌کنند که این خود تأمل بیشتری دارد و مکرر گفته این که ثمره عملی قرآن کریم در تلاوت است. اون خواندنی که به دنبال اون احساس مسئولیت پیش می آید، اون خواندنی که محرک واقع می شود، صرف خواندن هنگامی که تأثیر در وجود انسان نگذارد، این مرتبه بسیار پایی است. تلاوت اون مرتبه بعدی است که پس از خواندن احساس تعهد و باور و اعتقاد می آید، به انسان به عمل شائق و رابط می شود. این سه صفتی بود که مطرح شد برای ملائکه الله و اونگاه به دنبال این خصوصیات حال بعد از این قسم ان الهکم لواحد. این سوگند ها مطرح می شود برای اون که بدانید پروردگار شما و معبود شما واحد است. بدانید که یک معبود در هستی و وجود لیاقت عبادت دارد، اون معبودی که رب السماوات و الارض و ما بینهما و رب المشارق، پروردگار آسمان و زمین است در اون چه در بین آسمان و زمین وجود دارد و مشرق ها. توضیح بحث و خدمت عزیزان مطرح کردیم و اشاره کردیم که این صفاتی که برای ملائکه الله در اینجا مطرح می شود جنبه احترازی دارد. خداوند می خواد حدود ملک رو پاکیزه کند از پندارهای زشتی که در مورد ملائکه الله وجود داشته است. و بعد یه مسائل دیگه ایست که حال قدم بلدن اشاره می کنیم و بحث امشب بیشتر پیرامون آن است. اما یه نکته دیگه را عرض کنم با اون این که بعد از این قسمه ها خداوند به سه اصل اشاره می کند. ابتداعا این قسمه ها گفته می شود سخن از توحید، اونجا سخن از نبوت است، سپس از معاد سخن به میان می آید. در همین فضای اول سوره، یعنی چند آیه اول، گویا کلمه سوگند ها پشتوانه این سه اصل است. ابتداعا این اله کم لواهد لا اله البرتا، این همان است، صحبت از توحید خالص و صافی است. این اله کم لواهد بدون باون از اینجا که انا زینا السماء الدنيا بزینت الکواکب، بحث نبوت است. آره، این چطور بحث نبوت است؟ عرض می کنم ان شاء الله. فرمود ما زینت کردیم آسمان دنیا را به زینت ستارگان، که دیشب به یک شمه اون اشاره کردیم بود اول رو، که خداوند آراسته است فضای وجود و سماوات اولا را. اما بعد دومی که در اینجا مطرح است برمیگردد به بحث ما، اینه که به حفظن من کل شیطان مارد، و خداوند سبحان و حفظن من کل شیطان مارد. این کلمه حفظن از جهت عددی مفعول مطلق است، نیاز به عامل محذوف دارد. عامل محذوف و حفظناها حفظن، یه عامل مقدر محذوفی است. ما حفظ کردیم این آسمان را از هر شیطان ماردی. چیست مطلب خداوند چگونه آسمان را؟ این آسمان رو ما عامل حفظ قرار دادیم از هر شیطان ماردی. کلمه شیطان آشنای ذهن عزیزان است، و مارد در لغت مالا خیرفی، هر آن چیزی که هیچ منشأ خیر نیست بلکه منشأ شر است به اون مارد میگویند. مثلا کلمه مارد به معنای اون چیز و کسی که منشأ شرور است. فرمود ما این آسمان ها را عامل حفظ قرار دادیم از هر شیطان مارد. اون مطلب و خصوصیتی که در اینجا مطرح است و بازگشت اون به بحث نبوت است، و یه مطالبی از دیشب و اون دفاعیاتی که عرض کردم بستگی به فهم این معنا دارد. و این را عرض کنم که این آیه که شب مطرح میشه خدمت عزیزان نسبتاً از آیات مشکله قرآن کریم است، یعنی نیاز به تأمل و دقت بیشتر دارد که انسان اون حقیقت آیه شریفه رو انشاءالله بتواند روان متوجه شود و از خارج از اصطلاحات و موضوعات مفسرین به در آید. یکی از راه‌های انحرافی که در جامعه در کنار دعوت انبیا وجود داشت، بعضاً در زمان پیغمبر مکرم اسلام این یه اوجی پیدا کرده بود و یه موفقیتی این جماعت در جامعه پیدا کرده بودن، بحثی بود که تحت عنوان اخبار و خبر دادن از مغیبات مطرح بود. انسان‌ها رو هم دوستی داشتن در امور مشکوکه ذهنی خودشون از ماورای این دنیای خبرهایی داشته باشن، احساس کنن که منبع خبرشون به یه منبع مثلا قویی نسبتاً ماورای عالم حسشون مرتبط است. در پاره از غزه‌های مشکوک می‌خواستن قاتل و از این طریق بشناسن، در پاره از نسبت‌های مشکوک آیا این فرزند فرزند کیست، این شباهت به این دارد ندارد، صحیح بخاری حدیث رو نقل می‌کند، این عالم اهل سنت که حدیث البته محل اعتراض و کلام است اما نقل می‌کند که مثلا زمانی در مورد زید بن حارثه این فرزند خوانده پیغمبر که خدا به او فرزندی داد به نام اسامه بن زید، که این اسامه بن زید همانی است که در آخرین نسب فرماندهی که پیغمبر در عمرشون داشتن این جوان 19 ساله رو به عنوان فرمانده سنگین ترین سپاهشون تعیین کردن. یه جوان 19 ساله رو پیغمبر به صحنه آوردن به عنوان فرمانده معرفی کردن، که این موجب روی ترش کردن جمع و جماعتی شد. بنگاه فرمود من تخلف عن جیش اسامه فهو ملعون، کسی که از فرماندهی اسامه سر بپیچد ملعون است. برای بعض از کسانی که ریش سفیدی داشتند و سابقه سنی داشتند دشوار بود که جوان 19 ساله‌ای رو به عنوان فرمانده خودشان قبول کنند در اون میدان. ارزی نداری. عده‌ای اومدن گفتن اسامه بن زید، متاسفانه اینها نکات تأثرآوری است. اسامه بن زید آیا شباهت به زید دارد یا ندارد؟ یعنی چه؟ اسامه بن زید آیا شباهت به زید دارد به زید بن حارثه به پدرش یا ندارد؟ یا به دیگران شباهت دارد؟ باید باید این بشه که پدر کونه دارد، پسر کونه دارد، نشان از پدر. به تعبیر بعضی ها اگر یه قدر تصرف در شعر شاعر شود باید خواند که بزن گردن مادرش معتبر. این حکایت دیگری میشود. این بس بس اتهام است. مثلا صحیح بخاری حدیث رو نقل میکند و اونگاه اشاره بیدی میکند که مثلا بعضی ها خواستن در میدان خبر بدن که نه ما اطلاع داریم که این فرزند اینچنین است و اونچنان است. مراد آن است که در جامعه طبقاتی هستند و یه ذهنیت هایی برای مردم ایجاد شده است که در نوع نسبت ها، در نوع سرقت ما، مال ما سرقت شده است. بیایید شما برای شما بگوییم مالتون چی برده است. از کجا میگویید؟ ما خبر داریم، ما اطلاع داریم. اینها جماعتی بودن به نام کاهنان که عمل اینها کهانت بود. اینها میومدن با مدعی بودن که ما با موجوداتی، ما سوای این موجودات سر و کار داریم به نام جنیان. در این جن برای ما اخباری و اطلاعاتی رو میآورند از مسائلی که برای شما روشن نیست و پیچیده است و ما شما را به این قضایا مطلع میکنیم از این طریق. و حرمت اجتماعی والایی هم داشتند. یعنی طبقه کاهنان در جامعه عرب، اینها جزو اگر طبقات اجتماعی میخواستیم طبقه بندی کنیم مانند اونجا در دربار ساسانیان بود، در جامعه عرب کاهنان اولین طبقه اجتماعی بودند. اینها بالاترین حرمت رو داشتند. به لحاظ اینکه سمت گزارشاتشون با سمت گزارشات معمولی و تجربی مثلا فرق داشت. یه چنین حالتی رو داشت. در زمانی که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد وحی آسمانی خودشون رو ابراز میکنند، یکی از اتهاماتی که بر ساحت مقدس نبوی زده شد میدانید همین بود. یعنی این بحثی بود که قرآن دفاعی اون صادر میکند که و ما هوا به قول کاهنین. احساس نکنید این مرد دارد با شهانم سخن میگوید. این اتهام رو زدن به پیغمبر، گفتن این آقا هم کسیست مانند کاهنان دیگر که اگر دارد اخباری از آینده میدهد یا از گذشته سخن میگوید یا مطالبی رو به این شیوه مطرح میکند، اینها ریشه در اصالت وحیانی ندارد. اینها دستورات خداوند نیست، بلکه اینها ارتباطاتی است که با جن دارد مانند دیگران. ایشان هم چون با جن سخن میگوید لذا این ارتباطات به اطلاعات رو دارد. از این شیوه دشمنان پیغمبر خواستن اصالت مکتب وحی رو زیر سوال ببرند و مسیر کار پیغمبر رو چیز دیگر معرفی کنند و بالاخره متهم بعض مسائل باشد رسول خدا. بارها قرآن دفاعی صادر کرد و آیاتی که در اینجا میبینید دفاعی این معناست. فرمود انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. یکی از خصوصیاتی که شما در سماء دنیا و در سقف دنیا میبینید آراستن به این زینت هایی که کوکبگونه و ستاره وار میبینید و حفظن من کل شیطان مارد. و خداوند این سقف آسمان دنیا رو عاملی قرار داده است برای جلوگیری از هر شیطان ماردی، از هر شیطان ماردی که میخواهد از سقف سماع برتر شود. لا یسمعون الی الملأ الاعلا. این شیاطین لا یسمعون، لا یسمعون، لا یتسمعون از تسمع به معنای گوش دادن به اصفا است. لا یستمعون الی الملأ الاعلا، این شیاطین نمیتوانند از ملأ اعلا، از کرسی نشینان عالم قدس، از کروبیان و از اون عالمی که حقایق درون عالم وجود دارد و عالم قدسی ملکوتی، اینها نمیتوانند چیزی بشنوند و خبری از اون عالم بیاورند. اگر بخواهند چنین کنند و یغذفون من کل جانب، از هر سو رانده میشود و فرد میشوند. این بحثیست که الان از میکنم در ارتباط با همین قضیه کهانت است. این کاهنان میگویند که اطلاعاتی رو برای جامعه دارند. از کجا؟ از طریق جنیان میگیرند. اینها ارتباط با جن دارند. به زمانی توفیق بود سوره مبارکه جن رو خدمت عزیزان در پنج بحث گفتگو کردیم و مطالب اون موجود است. و خود این پدیده جن و این موجود به معنای قرآنی اون و به معنای بعض از تجربیات بشری اون، چه این موجود موجود عجیبی است، موجودی که قدرتی فراتر از قدرت انسان دارد و اطلاعات و سعی بالاتر از اطلاعات ما. یعنی نسبت به مسائل موجود جن از ما زودتر مطلع می شود. بلاحظی که بعض از حجابها رو ندارد و بعض از ارتباطات رو می تونه داشته باشن این موجود. البته جن به معنای اخص، یه جن به معنای اعم داریم که شیطان و ملک رو هم در بر می گیرد، یه جن خاص داریم که همان جنیست که مانند انسان مکلف است و در همین زمین امکاناتی دارد. همان است که برای سلیمان غوث می‌کند، همان است که پیشنهاد آوردن تخت ملکه سبا می‌کند، همان است که در طول تاریخ به هر حال آثار آن وجود داشته است. و پاره از بقایای موجود روی زمین مسلم کار انسان و بشر نیست، بلکه دستاورد این جماعت است و رو در تمدن چهار بحث طبیعی دارد که نیازمند است که در جای خود سخن گوییم. اون آن بازگو کرد خب حالا اینها این جنیان چین اطلاعاتی را می آورند. آنی که وجود مقدس نبی مکرم اسلام می گوید چیز وحی است. پیغمبر با وحی سخن می گوید، یعنی مایه اطلاعات پیغمبر از عالم است ماورای این عالم، از جهان برتر از جهان ماده. خداوند سبحان از مصدر ذوالجلال، از اونجا که انا انزلناه فی لیلة القدر، خداوند از اون عالم اسرار و ملکوت، از لوح و از قلم و از علم الهی قرآن رو و مطالب وحی رو بر پیغمبر نازل میکند. وحی چه چیزی دارد؟ یعنی از یک جهان دیگر میآید، از یک عالم دیگر میآید. به لحاظ اون که مستند به اون عالم دیگر است، استقامت و قوتی هم دارد. این بحث مهمی است که نوعاً وقتی شما نگاه میکنید گفتار بزرگان بشری، بعضاً دیگه چه کسی مثلا محکم بودتر از حکما و نوعاً فلاسفه دماغ خاصی در مطلب دارند. اما وقتی نگاه میکنید میبینید نوع مطالبی که حکما هم مطرح میکنن با یه تردیدها و تشکیکهایی گفته میشه، یعنی با یه احتمالاتی گفته میشه. کل ما یه قاعده دارد بو علی سینا، اینو بحث کردیم، کل ما غر از سمعک من حوادث الزمان فلم یزد کانه غارق البرهان فضرب فی لغة الامکان. هر چی بهت گفتن از حوادث روزگار، گفتن در شرق عالم که این موجودی پیدا شده شش تا سر دارد، بگو یمکن یحتمل، اینو بذار تو قاعده امکان بررسی کن، بعد اونگاه بگو ممکن است باشد نباشد. اینو فضرب فی لغة الامکان حالت امکانی بهش بده، بعد بررسی کن ببین چه میشود. نوعا مطالبی که حتی حکما هم گفته می شوند با یحتمل و یمکن ان یکون لا یکاد یکون، نوعا با یه عبارات احتمالی و برحال یه رگه های روی گریز و فرار همیشه می گذارن که ما که گفتیم 90 درصد احتمالا این چنین است، این اون 10 درصد یکی نشد، ما که گفتیم 99 درصد اینطوره، اما یه درصد هم نمیشه، این اصل استثناء است، این استثنایی که ما گفتیمه. اما برخلاف این گفتار این چنینی بشری که کاهنان از همه این دست بودن، مطالبشون یه مطالب مشبشی بود به این معنا، انبیاء الهی هرچی گفتن برای بشر عزیزان با احتمال نگفتن، نگفتن احتمال دارد شما به سوی عالم این چنینی بروید، احتمال دارد که این اگر بخورید بهتر باشه، این اگر نخورید بهتر باشد، بنده تشخیص میدم ممکن است این بهتر باشد. انبیاء نه با ممکن است صحبت کردن نه با محتمل است، یک امکان و احتمال تو کل وحی نمیبینید شما، هرچی هست جازمیت و قطعیت و این جز از وحی برنمیاد. هیچ کس جز از اون عالم اسرار نمیتواند با قاطعیت کامل صحبت کنه، چون در خیلی از بدیهیات میشه شک کرد، در خیلی از بدیهیات دو ضرب در دو میشه چهار نباشه، در خیلی از بدیهیات میشه شک کرد، اما در وحی به لحاظ اون استقامت و اصالتی که دارد لذا احتمال و این مسائل وجود ندارد، اون قاطعیت در بیان وحی وجود دارد. این فرق اساسی گفتار انبیا با دیگران است. کاهنان برای جامعه مطالبی رو بازگو می کنند، با احتمالات مختلفه بررسی می کنند، اینها سخنشون ریشه و اصالت در عالم ماورای این عالم ندارند. اینها مدعی هستند که از جنیان مطلب می گیرند، درست هم می گن تا حدی بعضیشون که مدعی صرفند، اما مطلب از کجاست؟ مطلب جنیان است. مجموعه دانش جن کجاست؟ اینها در فضای همین عالم اطلاعات دارند، ماورای این عالم که عالم جزمیت و قطعیت است، اینها به اون ماورا راهی ندارند. قرآن به این حیران داره اشاره میکنه، میگه شما اصلا ریشه کار اینها رو بزنید، ریشه کار کاهنان رو بزنید، اینها منبع اطلاعاتی، چی اینها رو تغذیه اطلاعاتی میکنند؟ جنیان. میگه اصلا جن جرأت این که بخواد به اونجا که انبیا رفتن ندارن، انبیا به جایی رفته هستانشون که جن در اونجا بسته از فضا براش. بین عالم ملک و ملکوت رسیدن به اون حقایق بسیار فاصله وجود داره، اینها نمیتوانند اون موانع را بردارن. بین عالم دنیا و عالم انوار و عالم اسرار حجاب و سقف وجود دارد و اگر جنیان بخواهند به این سقف ها پا بگذارند از هر سو رانده می شوند. حالا با این توضیحات آیه را عرض می کنم. فرمود و ما این آسمان را عامل حفظ قرار دادیم از هر شیطان مارد و هر موجود این چنینی که بخواهد از اسرار آفرینش، از سرنوشت انسان ها، از خلقت بشر، از اسرار پیچیده اطلاعاتی کسب کنن. لایت سمعونه الملأ، اینا دروغ میگن، اینا اگر میگن فردا تو بسر چنین میآید، اینا به کذب و گمان میگوین، اینها به جزئیات نمیتونن بگن. این انبیان و اونهایی که از اون منبع خوردن که بلند شد وقتی که فرمود شنیدید سلونی قبل ان تبدلونی، سوال کنید تا من هستم، بعد بلند شد اون سوال کرد که مثلا بگو پسر امیتانه تعداد موهای سر ما چند هست، اگر خیلی ملا هستی بگو تعداد موهای سر ما چند هست. امیر الموی فهمدن همین نگاه به تو میگویم که به تعداد هر موهی که در سر داری ملکی سفر الله می کند و در خانه تو فرزندی وجود دارد که یعنی طلو ابنی پدر و برسند بدان در خانه تو فرزندی وجود دارد که فرزند برا خواهد کش. این دانشیست که جزئیات دارد، این قطعیت دارد، تمام است. مطلب همین است، در حزم چنین دانشی عجیب عزیزان و تحمل چنین علمی که انسان به جزم و یقین بداند حقایق آینده رو، این کار که هر کسی نیست. خیلی دشواره که انسان علم جزمی و آینده به حقایق وجود داشته باشد. تحمل این بسیار سنگین و بسیار دشوار است. این همان است که در حال گرچه خواهم از غمش آهی کنم چون علی سر را فروچاهی کنم. این همان است که گاه دل میگیرد و انسان مجبور است که خودش به نوعی مانند این بزرگان یه محل سری بیابد و با اون سخن بگوید. پس فرق اینه، اون چه برای شما اینها دارن میگن اینها یه مطالب این چنینی است، اینها از ملع اعلا و از عالم جرم و غفیت نیامده است، اینها نمیتونن به اونجا مرتبط باشن. لا یسمعون الی الملع اعلا، اگر بخواهند اینها به اسرار عالم ملکوت پا گذارند و یغذفون من کل جانب. کلمه غذف در لغت به معنای به اصطلاح سنگ رو پرتاب کردن به کسی، کسی رو با سنگ زدن نام این غزل میشه. اگر خاطرتون باشد شاید در این فرازی هم کردن مکرر که یکی از موضوعات 16 گانه‌ای که در اسلام حد اسلامی دارن، یعنی مجازاتش دست به حاکم شرع نیست، مجازات از قبل تعیین شده است، مسئله ایست به نام غزل. این یه حدیست از حدود 16 گانه فقهی اسلامی که مجازات اون به نص صحیح 80 تازیانه است و مسئله پس چیزی نیست جز پاسداری از حیثیت و حرمت انسانها تو جامعه که برای ما خیلی هم پیش پا افتاده است. متاسفانه ما عادت نکردیم حیثیت در افراد نگه داریم، علم تأسف به کم ترکیبی حاضریم با حیثیت افراد بازی کنیم و بازیچه قرار بدهیم آبروی دیگران را و از نامناسبت. اما در شرع مقدس اسلام اونی که قانون خدا است، اگر کسی به دیگری بگوید همین دو جمله رو حکم خدا سرز می کنم بدون حیا و حجب، اگر کسی به دیگری بگوید یا زانی یا زانیه یا لاتی، اگر کسی به دیگری بگوید ای زناکار یا ای لواکار، به زن بگوید، به مرد بگوید، اگر کسی این دو اتهام رو به دیگری بزند، همین مقدار که بگن همین جمله رو نسبت بدهند، یا باید این اثبات این ادعا بکند به همون شیوه اثباتی که میدانید که امکانش نیست. یعنی کسی نمیتونه زنا رو اثبات کنه. اثبات زنا بسیار هم دشواریست در شرع مقدس اسلام، از قبل زنا مطلب دشوارتر از اثباتش، بسیار مطلب سنگینیست. گویا چنده خیلی هم بنا نبوده دین اثبات بشه، خیلی اثباتش مشکل است. به همون شیوه یا باید اثبات کنه یا اگر نتونست اثبات کنه با بخوابانند و اشتاد تازیانه برای دفاع از حرمت اون کسی که این اتهام به زده شده تازیانه بخورن و شلاق بخورن. و این اصل دفاع از حیثیت و آبروی انسان مسلمان است و نام این حرف فنس فنس و این همه میگن فنس به سادگی نمیشه این چیزی بندر جاری کرد و یه اتهامی رو به کسی زد که ما فلان کس که کارش خراب است، فلان کس کارش درست، این مگه میشه به این سادگی لب باز کرد؟ اگر تمام تحملش انسان داره و میتونه پای خدا پای خلق بریستد مقابل خداوند سبحان بسم الله بسم الله، خود در اندسان دیگری در کار انسان باشن. خود فصل در لغت بس اینه، وقتی شما حیثیت کسی رو لکه‌دار میکنید چندان چکارش کردید؟ با سنگ زدید رو، حالا یا سنگ رو زدید بر سر او یا زدید بر سر رو یا بر بسل او زدید یا بر بسیرت او زدید، بران این سنگ رو بر یه جایی زدید. به اصطلاح امروز این ما یا ترور شخص کردید یا ترور شخصیت کردید دیگه، بران یکی از این دوها خواهد بود. این رو میگن غز فرمود و یغذفون من کل جانب. اگر بخوام اینها این جنیانی که منبع اطلاعاتی کاهنان رو تشکیل میدهند اگر بخوام به اسرار خلقت پی ببرند، اینها فرس میشوند من کل جانب. اینها آسمان ملکوت بسیار حفاظت شده است و کسی که نمیتونه اونجا نفوذی باشه به اطلاعاتی کسب کنند. دحورا اینها رانده میشنن با نهایت خود کلمه دهور و دهر به معنای خفت و خاری و ذلت، با نهایت ذلت و لهم عذاب واصل. و اگر اینها بخوان به اون محدود پا بگذارن، برای اینها عذابیست واصل، شکنجیست واصل، یعنی لازم برای این بیبرو برگرد مجازات بدون تخفیف. و لهم عذاب واصل الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. الا اون که خب حالا اینها فرمود فهفصن من کل شیطان مارد، ما این آسمان رو به گونه‌ای قرار داریم و این عالم وجود و دنیای شما رو که نمیتوانند به ما برای این عالم جنیان و موجودات دیگر ارتباط حاصل کنند مگر خداوند اجازه اون بدهد. فرمود اگر در بین اینها، الا اگر در بین اینها اگر کسی بخواهد خطف کند، خطف دست روی با آهستگی میارید یه چیز میبرید، خط یعنی رو بودن و اختلاس به رندی و زیرکی و بدون اطلاع کسی، این اختلاس همون اختطاف است. الا من خطفا خطفه، اگر یکی از این جنیان بخواهد به اصطلاح با رندی اطلاعاتی از عالم ملکوت کسب کند، یه شنودی به اصطلاح سیاسی امروز ما یه شنودی بکنند، بخواد چیزی به دست بیارد یه اطلاع کسب کند، فاتبعه شهاب ثاقب، فاتبعه شهاب ثاقب، سریعا تعقیب می کند او را و می داند او را شهاب ثاقب. کلمه شهاب همون است که می شناسید عزیزم، یعنی شهاب می دانید که خداوند سبحان در عالم وجود و در عالم به اصطلاح کیهان عمر رو قرار داده، مرگ قرار داده برای اجرام کیهانی، یعنی هر ستاره ای را و هر مجموعه کیهانی را و هر عضوی از آسمان را که شما بگیرید این عمر داره، عمرش به پایان میرسد تمام میشود، بعد از اینکه تمام شد چی میشه؟ مندت میشه. اون عاملی که موجب عمر زمینه الان چیه؟ جاذبه و دافعه زمینه. اگر زمین و کره زمین دافعه نداشته باشن چی شد؟ جذب خورشید میشد، چون داره دور خورشید میگرده، مدارش منظومه اینه، دور میتاله زمین اینه. اگر زمین دافعه نمیداشت جذب خورشید میشد و محو میشد، آب نابود میشد، آب میشد، ذوب میشد زمین. و همچنین اگر زمین جاذبه نمیداشت باز زمین حالت دارش ایجاد میشد. جاذبه و دافعه موجب بقا زمین تو مدار خودشه، تو مدار خودشه. این که گاهی بحث جاذبه و دافعه برای بعض از شخصیت ها میشه، یا اون گفتار و نوشتار مرحوم آقای مطهری جاذبه و دافعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اون عالم عامل بقا و دوام، اون عامل به اصطلاح ماندن در مسیر و ملاج. اون زمین با جاذبه و دافعه میماند، اگر جاذبه و دافعه زمین از بین برود زمین مندک میشود. در همینطور بقیه ستاره، بقیه سیاره، بقیه اجرام کیهانی، هر زمانی که عمر مجموعه به پایان میرسد و ستاره و سیاره به پایان میرسد، این حالت اعتدال شاید دست میگرد و تک تک میشود. فجارهای آسمانی و قطعه شدن و گریز این ستارگانی که شدن اینها رو میبینید. به اونها چی میگید؟ سنگوارهای آسمانی رو میگید شهاب. میگید یک شهاب دیدم که رد شد، این شهاب. فرمود فاتبعه شهاب ثاقب. کلمه ثاقب در لغت به معنای برنده، نفوذ کننده، مؤثر، از ماده ثقب به سوراخ میاد. ثاقب یعنی مؤثر به نفوذ کننده. اگر بخواهد کسی از اسرار ملکوت اطلاعی حاصل کند، فاتبعه شهاب ثاقب، این سنگ ها و این شهاب ها را تغییر می کند. خب حالا این با توجه به مطالبی که عرض کردیم خدمت عزیزان، اون چی یعنی که شهاب ها تغییر می کند اینجا؟ آنی که در اینجا می بینید عزیزان تمثیلی است که خداوند سبحان در بیان مسئولیت و محفوظ بودن اسرار ملکوت مطرح می کند. و امثال تمثیل در قرآن فراوان داری که زبان تمثیلی قرآن حقیقت رو مطابق فهم اذهان میگوید. گاه در تشبیه اینو در ادبیات فارسی هم ما داریم، میگن ما میخواییم تشبیه معقول به محسوس کنیم، یه حقیقت عقلی رو ما میخواییم با یه چیز محسوس شما اینو منتقل کنیم برای شما، با یه مثال حسی منتقل کنیم مکتب رو. این چه قضیه این چنین هست؟ از دیرباز و در گذشته وقتی می‌خواستن چیزی رو به عنوان عامل سرعت و سرعت رو به چیزی تشبیه کنن که خیلی عامل مثلا تیزرویی باشه، به دو چیز بیشتر تشبیه می‌شد. می‌گفتن در کلام عرب می‌گفتن کلبرق الخاطر. این کس می‌بینی کلبرق الخاطر،
توی مانند برق چه میگرد در آسمان، این همینطور میگرد. یا شهاب صابر میگفتن این مثل شهاب تیروز. الان ما هم در فارسی ترکیب صافی به شکل عامیانه، ولو ترکیب محل تعمل است، اما ما هم به کار میگیم فلانی مثل تیر شهاب میره. تیر شهاب اصلا ترکیب درست نیست، اما این تو ذهنمون هست که از سرعت شهاب گرفتیم، که شهاب در آن سرعت نور دیگه، برای سریتین سرعت است. گفتم مثلا فرض بفرمایید سریتین موشکی که امروز احساس میکنم شنیدم در اخبار که اعلام کرد 95 کیلومتر در یک ثانیه میرود. 95 کیلومتر از مشهد تا قوچان رو به یک ثانیه میرود. خب این برای خیلی سرعت خوبی است، اما این کجا به سرعت نور کجا؟ به منزله اون سرعت سریع جامد تشبیه به شهاب میشد. اگر کسی بخواهد از سر ملکوت این جنیان به تزریق کننده کاهنان، اگر بخواهند از اسرار الهی حاصل کنند و به شما بگن چی حلال زاده است، چی حرام زاده است، چی فردا میمیرد، چی پس فردا میمیرد، مگر اینا میتوانند از اسرار خلقت اطلاع پیدا کنند؟ فاذبره شهاب ثاقب، تشبیه میکند خداوند راندن و طرد شدن و بستن و اون حائل بین اسرار ملکوت رو به راندن به سرعت شهاب ثاقب. اینها چون شهاب ثاقبی که در تغییرشان باشند دور میشوند و طرد میشوند و راه ورود به اسرار ملکوت رو ندارند. احساس میکنم که در این آیه شریفه دیگه این آخرین مثلا شاید انشاءالله تحقیق و آخرین بررسی در مضمون و رساندن پیام آیه شریفه باشد. ولو مفسرین اعظم بعضن قدمای مفسرین یه مطالبی دارن در اینجا که شاید خیلی قابل انتقال و قابل تأمل مثلا به اون معنا نباشد. فرمود الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب فاستفهم اهم اشد خلقنا ام من خلقناهم انا خلقناهم من طین لازم. گفتیم در این سوره خداوند بعد از اون قسمهای نورانی و ستودن قدسیان و ملائکه کلنا و محفوظ بودن این عالم وحی و عالم اسرار الهی و اصلا مدخلیت نداشتن نیاز اون با عمل کرده دیگران به سه اصل اشاره فرمود. اول ان الهکم لواحد، اونگاه اون اصالت وحی و نبوت، این که پیغمبر مطالبش چون کاهنان نیست، پیغمبر کجا و اینها کجا، این اون احراز اسمت گفتاری نبوت. سوم که اصل سوم بحث می شود فاستفتهم اهم اشد خلقم ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازم، ورودی به بحث معاده است و خداوند اینو میخواد مطرح کنه. فرمود فاستفتهم، فاستفتهم از ماده چی میان؟ استفتا کن از ایشان. استفتا یعنی چی؟ یعنی طلب نظر. اینی که شما الان گاهی میگید ما این مسئله میگن داوودی رو از مرجع خودتون استفتا کنید، استفتا یعنی طلب الفتوا، فتوای نظر، شما این نظر آقا در این مسئله چیست. فاستفتهم پیغمبر از این جامعه مشرک و جاهلیت استفتا کن، نظر اینها رو بخوام ببین اینا چی دارن میگن. اهم اشد خلقن، اینها که با استبعاد و انکار با مسئله معاد برخورد میکنن، به این پدیده عظیم، به این سنت عظیم، به این حقیقت بزرگ الهی را انکار میکنن، از اینها سوال کن. فاستفتهم اینا گیرشون در چی نیست؟ اهم اشد خلقن اما خلقنا، آیا اینها خلقت وجودشون خیلی مهمتر است؟ آیا بشر خلقت وجودی سنگینتر و سختری دارد؟ یا اون مجموعه آفریشی که ما آفریدیم که قابل قیاس نیست وجود شما از جهت مادی و جسمی با اون مجموعه؟ ببینید عزیزان، اگر سخن از تصرف انسان در وجود میشه، اون عاملی که به انسان انسانیت میدهد نیمه پنهان آدمیست، نه نیمه عیان آدمی. اونی که ما رو در وجود و در هستی حاکم می کند، اونی که سخر لکم ما فی الارض جمیعا، اونی که این نیست. ما که به لحاظ جسمی که از خیلی از موجودات واقع‌ترین، ما که می دونیم از جهات جسمی همان است که امام علی فرموده است مسکین ابن آدم، مسکین ابن آدم، بیچاره فرزند آدم. کجا داره تغییر می کند امام؟ این موضوع داره تغییر می کند، داره بود جسمی رو تغییر می کند، که این موجودی است که به اصطلاح ایزا و آزار میکنه او را. بقه یک پشه، گاهی یک پشه میزنه بعد میبینید تا 6 ماه این اثر، گاهی یک پشه میزنه منتقل کننده بیماری سالک چی چی سلام میگه یادگار شعر اون با خودتون میکشید. یک پشه ایزا میکنه پشه انسان را، یک میان تا یک میزنیدش متوسل میشید به تارمان کنیدش، اما گاه تارمان هم نمیشوند مثلا، گاه مثلا جور دیگر میشوند. پنسی فرمود تقتله البقه، تقتله الشرقه، هم تو رو شرگن، شرگن یعنی یه جرعه آب. گاه یه جرعه آبی که گفت من مستلقیم آبم کشن، گرچه نیدارم که این آبم کشن، گاه یه آب یه ذره نابجا، یه مقدار مسیر عوض بشه، یه مقدار بین نایومری یه مقدار تفاهم ایجاد نشود، مسئولیتشون جا به جا بشه، به جای اون که آب در مسیر مری برود در نای برود. موجب من که کم موجب جام دادن شده است. خب یه بدن انسانی که اینقدر حساس است، این من ضعف دارد، با یه لغزیدن پا ناگهان بانگی برآمد، خواجه ماست. این که ما از جهت جسمی خیلی قوی نیستیم، تصورتون نمیآید. انسان از جهت جسمی قوی نیست، اون نیمه پنهان وجود ما و اون جهان عظیم روحانیت وجود انسان و جان و روح انسان و قوای عقلانی و مفکره ماست که ما رو در وجود تسلط داده است. ما با قدرت عقلانی و روحی که خدا به انسان داده است تصرف در موالاها می کنیم، تصرف در پیرامون خودمون می کنیم، در قلیله های مختلف خلقت رو در دست می گیریم به اذن الله بر اساس مقام خلافت الهیه. خب پس اون بعد ماست و در بحث معاد اینو تحمل کنید و در بحث معاد جیر یه عده از انسان ها متاسفانه تو این جسم بوده نه تو روح. یعنی در بحث معاد اونی که قرآن از زبان مقابلان با پیغمبر صحبت میکنه چیه؟ این است که من یهیه الازام و هیرم، یعنی مشکل اینه که این استخانه که زنده میکنه این است که این جیر آخر بالاتن بحث این میر. شما در این جسم ضعیف انسان در بحث معاد گیر کردید، بسم الله فستفت این همه شد دخل قلم من قلم را. آیا این جسم شما خیلی مهمه؟ خداوند اون کهکشان ها و اون اسرار و عظیم آفرینش موجودات اینا را داده است که صدها و هزار مرتبه از شما استحکام و سلامت بیشتری از خلقت مادی دارن، ایجادشون می کنن، اعدامشون می کنن. بس سماع عجیب است این آیه شریفه، بس سماع بریناها بعیدل و انا لموسعون. ما این آسمان رو با دست خودمون بنا کردیم، این عالم کهکشان را، و خودمون اگر بنا باشه گسترشش بدیم. میگن آیه سیام چون کج شده است، مشخص است این قبل است منوز بیوهی بوده است، چه بوده است بگیره چقدر است این سیام چون احتمال میدیم که این یک سر میلیون برابر کهکشان راه شیری باشه. یعنی چی این سیام چون؟ این سیام چون فلکی چیست؟ شما خودتون رو با چی نیاز میکنید؟ آیا شما احساس میکنید خداوند اگر بنا داشته باشد این جسم رو بازسازی کنن و در صحنه حشر بیاورد خیلی مهمی شما؟ خیلی دشمن جسم شما؟ شما بگید تشه بندی زوف از طالب و مطلوب در سوره مبارکه اشاره میکنه خداوند که این اصلا از هم از زبابه شیعه اگر این مگه تشه این مگه از شما چیزی برابایت مشکل برش گردانید. خب شما از یعنی جسمی دست نگران مسئله اعاده وجود خودتان نباشید. بلا قادرین علا ان نسبیه بناله ایحسب الانسانو الله نجمع و عظامه. آیا میتون دارد انسان که ما نمیتونیم این عظم ساده را احتیا کنیم؟ بلا قادرین، تو چه فهمیدی از گوشه قدرت ما به چنین ادعا میکنی؟ پیغمبر از اینها سوال کن، اگر فهم اینها نمیکشد به آسمان ها برگرد به دیرینه خودشون. انا خلقناهم من طین لازم، ما خودتون مگر چی آفریدیم؟ شما اصل وجود خودتون میگیرید مگر چی؟ شما ببینید پدر بزرگ شما مگر چی آفریده شده است؟ آیا سابقه وجودی داشته است؟ ما پدر شما آدم را از طین لازم آفریدیم، ما این را از طین، از جل لازم، جل چسبنده، جلی که میشه بگن دست بچه ها بایش مجسمه بسازن، خمیر بازی است. من طین لازم ما از این آفریدیم. یعنی چی؟ چه اصطوری دارد اینجا خداوند این صفت رو میارد؟ من طین لازم، شما مشکلتون اینه که این بدن شبه ها که محکول براش پیش میاد، شما مشکلتون این بدن ذره ذره میشود، پودر میشود، از تن که برد جان پاک من و تو، خشتی دو نهن در مقاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دیگران در کالبدی کشن خاک من و تو. شما مشکلتون اینه که احساس میشه این میره، سلول ها پراکنده میشه، تجزیه میشه، پودر میشه، مشکلتون اینه؟ یعنی از بی حیاتی خداوند میخواهد حیات بیافرینه؟ اون که مشکلی است قبلا صدها مرتبه خدای کارو در وجود کرده است، یه مرتبه دیگه هم انجام میده. شما نگاه کنید به آدم، آدم از طین لازم، گل چسبنده، زمانی متذکر شد این مراحل خلقت را، یعنی اون گلی که هرگز ماده حیات توش ندارد، وقتی گل رو لگد کردن تمام مواد مغذی و ماده حیات اون رو چکار میکنن؟ از بین میبرن و مندکش را منهدم میکنن. شما از یه چنین دلی مایه اولی پدر شما سروش دیدم که ملائک در میخانه زدن جل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن. این دلی که به پیمانه زدن به شما شدی این تیل لازم بوده است. یه اصلا ماده حیاتی نداشته. خداوندی که از ماده غیر حیاتی وجود شما می آفریند خب مجدد این کار تکرار می کنند. در سوره مبارکه یاسین فرمود مثلا بلد آمد سلم برسی خلقه خاله من یهی الازام و هیه رمین قر یهی هلذی انشاها اول مره مراد این قصد و هوه به کل خلقن علی و هوه به کل خلقن علی. کل خلقن یعنی هزار خلق، یعنی صد هزار خلق، یعنی صد میلیون آفرینش. اگر خدا بخواهد صد میلیون آفرینش هم میتواند شما رو ایجاد کند اعدام کند، ایجاد کند اعدام کند. وقتی قدرت حد نداره میشه بحثی کرد؟ قدرت خداوند سبحان لایتناهی است. یعنی ان الله علی کل شیء قدیر. علی کل شیء یه مثالش این هزار مرتبه شما ببرن بیارن چه مشکلی ایجاد میکنن؟ مشکلی ایجاد میکنن که این بحثی است. برحال فرمود فاستفتهم اهم اشد خلقنا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازم. اینا مشکلشون چیست؟ اگر در بحث معاد مشکل جسم است، شما در جسم گرفتار آمدید، این بحثی ندارد. اگر مشکل روحه، چون خب به هر حال ببینید این جمله رو بگویم و فراز سخن مطلب رو برسانیم، در این که عزیزان روح انسان باقیست، در این که روح پس از این مرگ میماند، این یک چیزی نبوده است که میراث ادیان باشد. یعنی انسانهای غیر آشنای با تعالیم ادیان الهی هم بگوییم با آشنا غیر آشنای با تعلیم توحیدی تصحیح میکنم به بارت رو، حتی اینها هم قائل به بقای روح بودن، منتها نمیدونستن چون ندیدن حقیقت و افسانه زدند، در شیله تصور دچار مشکل میشدن. اینه که در مکتبهای فکری قدما بوده است. در همین خود ایران است، ایران ما حدود 4000 سال 5000 سال قبل وقتی اینا آرکیولوژیست ها اینا رو بیرون کشیدن و به در آوردن در مناطقی مانند شوش و امثال اون که بقایای تمدن ایرانی اونجا بیشتر بود، نوعاً اسکلت ها همه رو به شرق نهاده شده بود، جمجمه ها همه رو به شرق بود، رو به خورشید بود. این یک. دوم، نوعاً در گورها استخوان ها مندش و چسبیده به هم دیگر، یعنی به گونه گویا سنت در بین جوامعی از جوامع دینی ایران این بود که جنازه مردگان خودشون رو به شکل جمع شده در قبر می‌گذاردن. دو تا پیام عمده دارن. این بدن رو به خورشید می‌خوابد، یعنی معتقد بودن که این بدن خواهد طلوع کند، رو به طلوع است، رو به غروب نیست، رو به طلوع است. این بدن رو مثل جنین دفن می‌کردن، یعنی تولدی دوباره دارند. در توجیه این مطلب گرفتار آمده بودند. به اصطلاح در اصل قضیه یه چیزی به هر حال اینا حس می‌کردند، فطرتاً یه چیزی رو حس می‌کردند. اینی که شما ببینید در بعض از مکتب‌های فکری میان کار به اینجا می‌رسه که میگن آقا شما می‌میرید اما این بدن چون بی‌خاصیت می‌شود، بلکه شما هستید، منتها چیکار می‌کنید؟ میرید زندگیتون رو در کالبد یه انسان دیگه شروع می‌کنید. اگر خیلی خوبید، اگر خوب زندگی کردید، پاکیزه زیستید، میرید با یه نوزادی مجدد زندگی رو شروع میکنید. اسمش میشه چی؟ میشه تناسخ. اونی که الان بعضی ها گرفتار قضیه آمدن بحث تناسخ، و اون تناسخ این است که به هر حال انسان ها دور و کور دور و کور، یعنی میرن میان میرن میان، و ما نموت و نحیا، میمیریم زنده میشیم، و ما یهله کنم لنده ما میریم میان میریم میان. بعد شما وارد یه مولید میشید، میگید ای ما که قبلا این ما که نیامدیم اینجا و چطور اینجا برای ما آشناست. این استدلال اونها هست درست میکنند، نه استدلال ما. با یه چیزی برخورد میکنند آخو ما که اولین بار آقا رو میبینیم، آم مثل این که ما آقا رو قبلا دیدیم خیلی. بعد موحدان میگن آقا شما در عالم زر با هم آشنا بودید، میگن شما در عالم ارواح با هم رفیق بودید، الارواح و جلود و مجنده ما و تعارف من حق طلب و ما و تناو کرم من حق طلب، شما بیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها اونجا با هم آشنا بودید. توجیه ها داخل دینه داری به توجیهش، اما حالی به تناسق آنها میگن این دلیل روید شما قبلا تو دنیا بودی و آشنا بودی با این مکان و کس. الان در اروپا طرفدار زیاد به تناسق. اگر پاکیزه زندگی نکردی آنگاه چه میشدی؟ آنگاه میری وارد یک حیوان، در بدن یک حیوان زندگی را ادامه میدهی. میگن خیلی از این حیوانات که میبینید اینا انسانن، یعنی روح انسانی داشتن، روح انسانی داشتن. این روح میاد حلول میکنه تو بدن یک حیوان زندگی میکنن. بعد ادله ای هم دارن، مطالبی هم دارن که ببانن اگر از این هم پستر زندگی کرده است میره تو چی؟ از حیات انسانی تنزل پیدا میکنن به حیات حیوانی، از حیات حیوانی تنزل پیدا میکنن به حیات نباتی، میره تو حیات نبات. برخلاف از جمادی بردم و نامی شدم، از نما بردم به حیوان سر زدم، بردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه قصدم من زمردن کم شدم هم نیدی گرم برانم از بشم. این هم میاد یک شکل پایین، میاد حیات نباتی. اگر میتونید بعد خیلی از درخت های اینا روح زنده دارن، اگر داستان و فرانجا چی کجا اینا میبینید مردم به این درخت ها از 4000 سال 5000 سال به اعتقاد داشتن، سر و عبرگوی یزد بیش از هزاران انسان در پای اون کشته شدن، به خونشون ریخته شده است، قربانی داده است. اینا اعتقاد داشتن که دل روحیست که این روح به کار میآید. نعوذ بالله شد. و اگر احیانا اینم نبوده بعد دیگه از حیات نباتی اگر کسی بماند، منحدترین نوع حیات که نمیشه گفت حیات، حیات جمادی داره، میره توی سنگ و چوبی این روح حلول میکنه و منجمد میشه. یعنی بشر تو ادوار ذهنی خودش بافته از این مشابه رو، اما انبیاء الهی آمدن گفتن بریزید به دور این مثاله، گفتن روح هرگز چرخه نداره، نمیچرخه دور خودش، بلکه روح رو به جنوب میرود. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. انسان تو منزل به منزل در حال رفتن هستی، روح جنوب داری و این روح تو مدام در حال بارور شدنه و روز به روز نوتر میشود و لباس و جامعه نوتر در تن این روح تو میشود تا اون زمانی که شکوفایی کامل روح هست که حضور در رب هست. استفتهم هم اشد و خلقن هم من خلقنا انا خلقنا هم من تین لازم بلا عجب تغییز خرون و ازاز و کرون آیز کرون، که ادامه بحث است در همین معنا انشاءالله فردا شب محضر مبارک سروران معظم ادامه مطالب رو به سمت شریف خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش آشنا بگرداند، توفیق پی بردن به اسرار و رموز وحیانی و قرآنی رو به ما کرامت بنماید، غبارها رو در رسیدن به حقایق از دلهای ما بزداید. بعد جمعی دارد اون مرک که چون رسانیدی به ما بویی از این، خدا ما رو آشنا کرد، چون رسانیدی به ما بویی از این، سر مبندی مشت را ای رب بریم، گوش شما گیر و بدان مجلس کشان، گوش شما گیر و بدان مجلس کشان، که از رهی رت می خورندن سرخوشان. خدای ما رو بیش از بیش با حقایق قرآن آشنا بگردان. سلام علیکم. خب بچون بگی هم بگیم و همشم استفاده کنیم از مصیبت. به اصطلاح ما فشار برداشته شد این چند روز پایانی ماه سفر از اهل بیت علیه مصطفی و سلام در شام. اوضاع خیلی متحول شد در اونجا، به گونه ای که برگرداندند پاره‌ای از اموالی که از خاندان عصمت و طهارت چه در کربلا و چه در بین مسیر رو بوده بودند به عنوان اعتذار و دلجویی و اجازه پوشیدن جامه سیاه به اینها دادند و اجازه آن دادند که در خانه در شام بنشینند و بر ماتم کشتگان خویش سوک داشته باشند و به اصطلاح ما ساده بگیر مجلس روزخانه بگیرند، مجلس مصیبت بگیرند. اما چه مصیبتی و چه قمی و چه سوزی و چه حزنی را اینها همه شون وجودشون حزن مجسم است. اینها این کودکانی که در مسیر همه چیز دیدن و همه درده ها رو دیدن، تاکینه ها دیگه کردن، تازیانه ها وارد شد، تاکان کردن، احانت ها اومد. خدا میدوند اینها دیگه حالا که مقداری میتوانن عقده دل باز کنن، چه حالتی و چه جمعی و چه قوقایی در شام بپا کردن که دیگه مصلحت نبود باز ادامه این وضعیت. اینها کسانی که اگر خواستن با عزیزان خودشون ولا آخر هم داشته باشن نداشتن، تنگاه که این کودک آمده است به کنار جنازه پدر
سوال میکنند ابو جان با چه سخنی میگویید؟ عزیز من، این جنازه پدر توست که سر در سنون در آورد. این نامش کنید دست های کوچک رو بر بدن نازنین پدر رو بگذارد. اجتمعت عدتون من الاعراب فجروها و جسد علیها، چاره ای نیست جز بازخوازیانه جدا میکنند دختر کوچک از وجوه مقدس مولانا الحسین صلی الله علیه و آله یا اهل بیت.